Görüşürüz. Əvalim, əzcan bulmasın əvalim. Zil, zul dəstəsi, erozun əstəsi.
Əşi, erozun.
Zul dəstən əstəsi, sabit ki, məhzərfəndir, qutlandır.
Əndəyim, ağzım. Əndəm, səfəşiyyədən nəsin çözərsən. Həmdəli,
ağzı. Həmdəli,
ağzı. امور شرعیه، اعتبارات شرعیه هم در عواید هست، هم در مستند در عواید مستند حالا بس نه به دست بحث اعراض نه بس شبار حکمی گریان از حساب در احکام
احکام این
ولی حالا کدوم چیزه شالا شالا یادم باشه نگاه میکنم اگر قصد رو معتبر ندانید
زیرا مثلا ببینید
معتبر
بعد
نیسته یک انشای دیگه اگه بانوان امر انشای شرط باشه دیگه در حال سبیل جمعه است اما دیگه
اولای
که دیگه سبیل و معتبر نیست نمیده دیگه ما باید هم معاملات سبیل را میکنیم معتبر بدونن شاری اگه گفتیم که دلیل شرعی که الغا کرده مثلا اعتبارات سبیل را حتی اگه بگه اون دلیل الغا که لا یجوز امر سبیل حتی لح سبی رو هم بگیره این موارد را میگه برای بگیم نه اون دلیل الغا فقط ماره جاییست که علیه سبی باشه تعقل علیه باشه این موارد دیگه نیست به این آره اون الغا شرعی نسبت این موارد نمیاد به حسب بنای عقلا که هست اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على أعدائهم أجمعين خب در ادله‌ای که به او استدلال شده وجوهی که به او استدلال شده برای اینکه اعراض موجب خروج اعراض مالک از ملکش موجب خروج از ملک می شود دو وجه مطرح شده بود که وجه در این دو تا وجه یک مقدمه مشترک بود در هر دو وجه اون این بود که حکم عرف و عقلا در موارد اعراض این هست که بعد از اعراض شخص مالک سابق را دیگه مالک این ملک اعتبار نمی کنند نمی بینن او که او مالک باشه بلکه مال را از ملک او خارج میبینن اعراض را موجب خروج از ملک میبینن این دوتا وجه که یکیش تمسک به این حکم عرف برای تشخیص مراد شارع در ادله لفظیه بود بچه دوم هم تقریب دوم هم استدلال به این حکم عرف و عقلا از باب استناد به سیره عقلاییه غیر مردوعه باشه که با خود این سیره مستقیما اون حکم مورد بحث اثبات بشه بچه سومی که به او استدلال شده در کلام مرحوم محقق ایروانی هم در همون رساله جمان و سلف اومده اینه که ما با استناد به سیره متشرعه میتوانیم احراز بکنیم که اعراض از ملک موجب خروج از ملک میشه سیره قائم شده است بر این که در موارد اعراض معامله می کنن با این مال معرضان معامله عدم الملک معامله عدم الملک می کنن رو این حساب شاهدش اینه که در مواردی که شخص مالک قبلی وصیتی داشته باشه، شخصی را به عنوان وصی تعیین کرده باشه، اوصیای این مالک سابق که متکفل اداره اموال او و امور او هستند، خودشون را موظف نمی بینند در این مورد مال اعراض شده او هم کاری انجام بدن، دائره وظیفه خودشون را خارج از این مورد اعراض می بینند، نسبت به این موارد اعراض کاری انجام نمی دهند و اینها را مثلا بلو مالیت هم داشته باشه، نسبت به اینها خودشون را موظف به انجام کاری نمی بینند. و همینطور اگر مالک قبلی اعراض کرده و بعد از اعراض مورد و سقاری داره، برای این سقار قیم معین کرده، قیم سقار که موظف هست اموال سقار را رعایت بکنه و حفظ بکنه اون اموال را و به نحوی که مصلحت هست با اون اموال برخورد بکنه، نسبت به مالی که مالک پدر اینها مبرس این سقار اعراض کرده، این قسمت را دیگه در دایره وظیفه خودشون نمیبینن، نسبت به این کاری انجام نمیدهن. تعبیرین به حسب سیره متشرع ما اینطور میبینیم که در این امور خودشون را وظیفه نسبت به این نمیبینن. این نشون میده که با اعراض دیگه مال از ملک مورث، ملک موسی خارج شده و دیگه جز اموال او نیست که مورد وصیت باشد یا مورد یا ملک صغار بشود که قیم وظیفه داشته باشد. این وجه در حقیقت وجه سوم تمسک به سیره متشرع. خود مرحوم ایروانی از این وجه سوم جواب داده و مناقشه فرموده. در این وجه سوم به چند امر، امر اول اینه که فرموده که درسته که با خارجان قبول داریم، معترفیم به این که در سیره متشرعه میبینیم که قیم صغار یا اوصیا مواظبتی نسبت به اموال معرض و عن ندارن، ولی این که مواظبت ندارن، حفظ نمی کنن، کاشف از این نیست که ملک اینها نیست. نه، ملک خود میت نبوده، باقی بر ملک اونها نبوده، بچش این نیست، بلکه ممکن وجهش این باشه که اصلا دلیل وصیت و دلیل وظیفه‌ای که برای قیم صغار وظیفه را برای قیم صغار ذکر کرده، بیان کرده، اون ادله زیغ داره و شامل این موارد نمیشه. نه اینکه ملک از جهت اینکه ملک نیست مورد وصیت نباشه، نه، ملک هست، ولی وصیتی که کرده یک سوم اموالش را مثلا در مسیر خاصی خرج بکنه و برای تصرف بکنه در اون به نحوی که مثلا برای او خیرات بده و غیر، اون دیگه همون اموال متعارفی را که در مورد عنایت او اهتمام خود موسی بوده اونها را میگیره، ولی اون مواردی که اعراض کرده است، اموال صغار، اموال حقیرهی که اعراض کرده است، حالا مثال هایی که خود مرحوم ایروانی زده بود در سیره متشرع، مثالاش این بود که قشور و لوزه و جوزه و سنابل بعد الحصاد و بعد الانعام و روس دواب و غیر ذالک من المحقرات، و بعد اضافه کرده به او غیر محقرات. اون مثال هایی که به خصوصی ذکر کرده نوعا از موارد محقرات بوده. در جواب اول، در مناقشه اول، ایشون فرموده که ممکنه من این که در سیره متشرع ما مواظبت نسبت به مال معرض و عن را نمی بینیم، بلکه می بینیم که اینها اعتنا نمی کنن، شاید به خاطر این باشه که از مورد وصیت خارجه. وصیت انصراف داره به اموال قابل اعتنای شخص، نه نسبت به اموالی که خودش کاری به اونها نداره. و همین بله بله
مدعای برادری دیگه باز بحثشو بفرمایید، یعنی ظاهر ادله که ظاهر شامل میشه.
نه دیگه این عنوان وصیت یعنی
مجدد احتمال نمیتون درست بخونه.
نه میگه حال بله خود ایشون که تعبیر در خودش خود تعبیر خود مرحوم ایروانی میگه که لعل منشأش دیگه حساب نمیشه، یعنی به صورت قطعی گفت که اینجا این نکته ای را که در باب اعراض ما احتیاج داریم اینی که از سیره کشف بکنیم که ملک اینها نیست. آیا این عمل سیره، این که سیره بر این قائم شده، عمل متشرعه، سیره متشرعه بر این قائم شده که مواظبت نمی کنن، ممکنه به این جهت باشه که وصیت را شامل این نمی بینن، از مورد وصیت خارجه، یا حتی به نظر ما به حسب استظهار ما از کلماتی که موسی گفته، یا لااقلش اینه که به حسب اعتقاد خودشون هم باشه کافیه دیگه. به حسب اعتقاد خودشون ممکنه بگن این از مورد وصیت، چون خارج از مورد وصیت بوده ما وظیفه نسبت به او نمیبینیم. همین مقدار که احتمال این مطلب داده بشه که متشرعه که عمل اینجوریه مواظبت نمی کنم، به خاطر اینکه ولو در ذهن خود اونها، در ذهن خود اینها انصراف داشته باشه، احتمال انصراف در ذهن خود اینها که داده میشه، ولو ما استظهار رو قبول نکنیم، بگیم که عنوان وصی گفته که یک سوم اموال من در خیرات صرف بشه، یعنی یک سوم کل ما املکه از محقرات غیر محقرات، ولی به هر حال ممکنه اونایی که در سیر ما میبینیم ممکنه در نظر اون عاملین متشرعین عامل این باشه. این احتمال پایین احتمال که به میان آمد دیگه استدلال برای کشف از عدم ملک به خروج از ملک باطل میشه.
خود سیره متشرع است که بنا در سیره متشرع باید که به شرعت عمل کردن، اما اگه ما استدلال کردیم که عدله
نه خود اینا از لفظ موسی، یعنی از کلام وصیت کننده، نه دیگه میگه که این بنده خدایی که گفته که اموال مرا اینجوری خرج بکن، یعنی اموالی که نسبت به اون اعتنا دارم، نه اموالی که باشه اعتنایی به اونها ندارم، کاری با اونها نداشتم، از اونها اعراض کرد، اعراض را با توجه به اون خصوصیت که اعراض انشایی نسبت به اونها کردم، وصیت نسبت به موارد اعراض انشایی ای کسی این معنا را، انصراف را یا ظهور در اختصاص را ادعا بکنه بعید نیست.
خود در قصد اصلا موسیل مالک میبینی بخواست اعراضش انصراف وقتی که بگیم مالک
ما این محل بحثه با کجا هستن این الان فرض این که نه فرض این که از دلیل اول غمزه این کردیم، از سیره عقلا با حکم عرف غمزه این کردیم، ما هستیم و فقط سیره متشرع. این دلیل الان در بررسی هر یک از ادله باید ادله قبلی رو غمزه این میکنیم دیگه.
ما الان خروج از ملکیت
نه سیر چرا از این جهت تقریب ببین تقریب استدلال به سیره این بود که چون ما میبینیم متشرعین و اوصیایی که متشرع هستند در مقام عمل نسبت به این اموال مورزان و مبالاتی نسبت به این ندارن، نسبت به این رعایت نمی کنن حق میت را، اینها را ببرن چون مال که هست ملکم که هست ببرن اینها را بفروشن در مسیر وصیت صرف کنن، چنین چیزی را نمی بینیم. استدلال به سیره متشرع به این تقریب بود دیگه که ما در عمل متشرعین میبینیم که اینجا را مواظبت نمی کنن ولی مالهای دیگر را نسبت به او مبالات دارن، در مقام حفظ او هستن. اشکال اینه که بله این صغرا مورد قبوله که مواظبت در اینجا نمی کنن، حفظ نمی کنن، ولی حفظ نکردن آیا به خاطر اینه که از ملک اون شخص خارج می دانن یا به خاطر اینه که نه وصیت را شامل این نمی دانستن. گفتن وقتی خود شخص گفت من کاری به این مال ندارم، در این حال گفته سلس ما ترکم را خرج در این امور بکن، معناش اینه که غیر از این اموال دید. این بچه این امر اول که به عنوان اشکال بله
در فرگیم که دیگه مثلا
مسئله قیمومیته، یعنی وظیفه کار نمی‌کنه که میگه منظورش چی بوده. بالاخره تمام اموالی که متعلق به این سوار هست بدون اینکه قصدی داشته باشن یا اراده ای کسی داخل باشه، وظیفه قیم اینه که این اموال رو محافظت کنه.
قیم درسته که وظیفه قیم اینه که اموال ثغار را مواظبت بکنه، ولی در جایی که شخصی به عنوان قیم انتخاب میشه، حدود وظیفه او تعیین میشه به مقداری که اون میتی که برای او او را به عنوان قیم تعیین کرده، به مقداری که او بهش گفته دیگه. ممکنه این اموال در جای مثلا ثغار اگر اموال منقول و اموال غیر منقول داره، ولی خود میت شخصی را به عنوان قیم بر اموال منقولش اگر قرار بده، نسبت غیر منقول بگه که لازم نیست، حالا شما را قرار نمیدم، شما مثلا صلاحیت چون اون تجربه کافی صلاحیت برای اداره اون غیر منقولات رو نداری، سب میکنه یکی دیگه ای را، ولی منقولات رو در اختیار اون. یه اشکال داره در مقام تعیین قیم شخصی را برای بخشی از اموال ثغار به عنوان قیم تعیین بکنه که اشکال نداره، نسبت به اون مقداری لازم نیست که در مقام تعیین قیم او را قیم بر کل اموال قرار بده، قیم بر بخشی از اموالم قرار بده کافیه. اشکال اینه، اینجا شبهه از اینجا پیدا شده که این درسته که در اینجا این شخصی که به عنوان قیم انتخاب شده لولا تعیین مورث، لولا تعیین میت که حق تصرف نداشت، وظیفه خاصی هم در حفظ اموال در نقل اینها نداشت، به خاطر تعیین میت حق تصرف پیدا کرد، ولایت بر تصرف، وظیفه حفظ را پیدا کرد. خب مقدار وظیفه او چه چیزی هست منوط به اینه که میت به چه مقدار برای او تعیین کرده باشه وظیفه را. اگر بگیم انصراف داره این جعل قیمومت و تعیین قیم نسبت به اموالی که اعراض نکرده به شامل اموال مولد اعراض نمیشه، این بنده خدا دیگه بیش از این وظیفه نداره، کار او در همین حده. مثل این که از اول میت او را برای منقولات قیم تعیین کرده باشه، برای غیر منقولات به او وظیفه نداده باشه، اونجا چجور عمل میشه؟ در محل بحث هم به همین کیفیت عمل میشه. خب این اشکال بره جواب اول. جواب دومی که از این بله داده، از این استدلال به سیره متشرع داده،
حاکم جهل قیم بکنم باز
همین
حالت پیش
میاد،
همین
انصراف پیش میاد دیگه. اون مقداری که به این شخص داده شده اینه، منتها وظیفه حاکم اینه که نسبت به تمام، اگه به حاکم مراجعه بشه، وظیفه اینه که نسبت به تمام اموال قیم تعیین بکنه، چه محقرات چه غیر محقرات، اون یه حرف دیگه ایه. ولی اگر گفتیم این شخص خاص را انصراف داره، به این شخص در همین حد اشیای مثلا غیر معرضان قیمومت داره، نسبت بقیه ولو وظیفه جعل قیم بر اونها هم داره، ولی این معناش این نیست که به این قیمومت به نحو مطلق داده باشه.
اموال اعلاد شده بس چی میشه؟ تکلیفش میشه؟
میگم این بنده اون میگم تعیین نکرده، اون تعیین قیم مربوط به خود میت، اگه تعیین کرده باشه خب این اگه ولی اگه جد پدری نداشته باشه، خود میت اگر شخصی را بر به عنوان قیم انتخاب کرده باشه، نظر او تعیین او معتبره، ولی اگه معین نکرده باشه به حاکم شرع مراجعه میشه دیگه. اموالی که ثغار داره تصرف در اون اموال احتیاج به نظر قیم داره، خود میت اگه معین نکرده باشه با حاکم شرع مراجعه میشه برای اون اموال. الان استدلال این بود که ما قیم ثغار را که از ناحیه خود میت تعیین شده برای تصرف در اموال ثغار، برای اداره اموال ثغار، میبینیم که این قیم ها کاری به مال معرضان ان ندارن، فقط دنبال حفظ و حفظ و مراعات اموال غیر معرض هستند. خب استدلال این بود این کشف میکنه پس اونا رو جز اموال نمیبینن. جواب مرحوم ایروانی که نه، ممکنه ولو اموالم باشد ولی قیمومتی که به اونها داده شده، وظیفه‌ای که برای اونها از ناحیه ولی تعیین شده در این حده، زیر در ناحیه و در مورد خود قیمومت و زیر در مورد قیمومت معناش نبود مالیت ملکیت نسبت به بقیه نیست. این بچه این یک اشکال. اشکال دیگه ای که مرحوم ایروانی کرده اینه که در اینجا بله ولو اگه ما بگیم که دایره وصیه بله دایره وصیت و همینطور دایره قیمومت بر صغار وظیفه‌ای که برای صغار تعیین میشه ولو بگیم اطلاق داره، حتی موارد اموال معرضان انها رو هم شامل میشه، اموال معرضان انها رو هم شامل میشه، ولی نسبت به اون اموال، نسبت به اون اموال مورد اعراض، نسبت به اون اموال ما اینجا این که اونها را بخواهد وصی نسبت به اونها رعایت نکنه در مصالح صغار، بلکه او را برای غیر اون رعایت بکنه یا بگذارد که دیگران بیان استفاده بکنن در مال معرض انهای پدرش برای منافع شخصی خودشون. خب اگر اینم باشه این مشکلی نداره. چرا؟ به جهتی این که اون مشکلی که در اینجا پیدا میشه اینه که این اموال معرضان ام با توجه به این که ملک پدر بوده الان ملک صغار شده و در حالی که ملک صغار هست غیر اون صغار و غیر ولی او بخواد تصرف بکنه، خب و محذور در تصرف ادله حرمت تصرف در مال غیر بدون رضایت صاحبش هست، محذور اونه دیگه. اشکال اینه که این محذور، محذوری که اینجا تخیل میشه اینه، ولی این محذور دفع میشه به این که نه، دلیل حرمت تصرف در مال غیر این موارد نسبت به این موارد تخصیص خورده. مخصصش چیه؟ مخصصش خود همین سیره باشه، مخصصش ولو از خود این سیره. این دلیل حرمت تصرف در مال غیر بدون اذن او و در غیر مصالح صاحب مال این عام قابل تخصیصه. با اگه مخصص برای ثابت بشه این تصرفات عیب نداره. خب اینجا بگیم وصی گفت، موسی گفته که تمام یک سوم تمام اموال من مثلا باید در یک سوم مربوط به من هست که باید در خیرات برای من صرف بشه، خب این یک سوم مشتمل بر مال معرض معرضان آن به مال غیر معرضان هست، نسبت به مال غیر معرضان در حالی که مملوک موسی هست، مملوک موسی هست ولی در این حال دیگران اگه بخواد تصرف بکنن به تملک و غیر تملک و وصی جلوی او را اونها را نگیره مشکلی پیش نمیاد. چرا؟ به جهت این که من از تصرف دیگران به خاطر دلیل حرمت و حرمت مال مسلمه، به اون دلیل عام قابل تخصیصه، مخصصش هم با سیره درست میشه دیگه.
سیره چیه؟ سیره اینه که معرضان
سیره این که مراعات نمی کنند، نه سیره این که رعایت خودشون را موظف نمی دانند، این به طوری که دیگران بیان این کار را انجام بدن، دیگران بیان این اموال را بگیرن، این وصی خودش را موظف نمی دونه، مسئول نسبت به این نمی دونه، مبالات نسبت به او نداره، فقط دنبال دنبال حفظ اموال غیر معرض و ان نسبت به اموال معرض و ان اینا رو همجور رها کرده هر کی بخواد بیاد تصرف کنه. فرموده که مال اغماض، عبارت مرحوم ایروانی اینه، و مال اغماض این که جواب اول این بود که دایره وصیت و دایره قیمومیت زیغه، مال اغماض یعنی گفتیم دایره وصیت و دایره قیمومیت زیغ نیست، فلنا ان نخصص حرمت تصرف فی مال الغیر به غیر اذنهی فی خصوص تصرفات مختصت بالملک بالاموال التي اعرض عنها صاحبها. بگیم این دلیل محظور متخیل در بین اینه و این محظور با این رفع میشه. این یه جواب. جواب دیگه این که از همون بله
چرا جواز تصرف میدن در اموالی که مال دیگری، چون سیره بر این است که جواز تصرف بدن در اموال دیگران در این موارد.
نه چرا نه میخواد بگیم نه ما از سیره چی میخواستیم استفاده کنیم؟ از سیره
وجود داره که جواب
از سیره ببخشید از سیره چی میخواستیم استفاده کنیم؟ از سیره میخواستیم استفاده کنیم که بحث این که سیره مواظبت نمیکنن چون ملک میت نیست که مواظبت بکنن. وظیفه اونها مواظبت در ملک میته. جواب اول این بود که نه مواظبت نکردن به خاطر این نیست که در نظر اونها ملک میت نباشه. نه با این که ملک میت هست ولی مواظبت نمی کنن چون دایره وصیت اینجا رو نمی گیره.
ببین نمی کنن چون سیره برای این
مواظبت نه. بچه اول این بود دیگه. بعد جواب اول این بود که شمای مستدل خواستید بگید که چون سیره بر عدم مواظبت هست این کاشف از عدم ملکیت میته، کاشف از خروج از ملک میته. جواب اول این بود که نه مجرد عدم مواظبت عملی اوصیا کاشف از عدم ملکیت میت نیست، بلکه ممکنه عدم مواظبت به خاطر این باشه که علی رغم این که این ملک میت هست ولی من نسبت به او وظیفه‌ای ندارم، وظیفه ندارم که عدل وصیت شامل. جواب دوم اینه که مجرد عدم مواظبت عملی کاشف از عدم ملکیت نیست، بلکه ممکنه عدم مواظبت عملی به خاطر این باشه که ولو ملک او هست، ولو ملک میت هست، ولی ملکی است که لا یعتنابه، ملکی که خود میت نسبت به او اعتنایی نداشت، اعراض کرده. این سری از اموال که خود مالک از او اعراض کرده و نسبت به او اهتمام ندارد، تصرف دیگران در چنین ملکی مانعی نداره. تصرف حرمت تصرف مال مسلم به غیر اذنهی مال اموال مورد اعتنای خود مالکه. اموال غیر قابل اعتنای از نایه مالک مشمول این دلیل نیست. در جواب دوم فرموده مشمول این دلیل نیست به تخصیص. در جواب سوم میگه از همون اول این دلیل زیزه، حرمت مال المسلم به غیر اذنهی. زیر تقریب زیر بودنش هم به این صورت باید توجیه کنیم. تقریب زیر بودنش هم اینه که این دلیلی که میگه لا یحل مال المسلم الا بطیب نفسه، این در حقیقت میخواد بگه که در مال دیگری بدون اذن او تصرف نکن، چون این ظلم به او هست، نادیده گرفتن حق به او هست. از باب این که ظلم به او هست، نادیده گرفتن حق به او هست، در اموال او بدون اذن او تصرف نکن. خب در جایی که خود طرف اعلام میکنه که من را نسبت به این مال اعتنایی ندارم، در چنین موردی شخص آخر بیاد تصرف کنه ظلم به او میشه؟ نمیشه دیگه. روی این حساب فرموده که در جواب دوم فرموده قائل به تخصیص حرمت و مال مسلم هستیم، در جواب سوم فرموده که اصلا فی حد نفسیهی تخصیص خورده، فرموده که بله مخصص هست به جایی که اعراض نکرده باشه. ان لم تکن به نفسها منصرفتن انها. این به نفسها منصرفتن هم از همون اول میگه لا یحل مال مسلم اختصاص داره، از باب زجر فمن رکیه اختصاص داره به مواردی که خود مالک اهتمام به مالش داشته باشه. و الا مالکی که گفته که من نسبت به این مال بیگانه هستم، مال از من بیگانه هست، در اون مورد اگه دیگه بیاد تصرف کنه دلیل شرعی اینو نمیگیره. ادله بعد فرموده که ادله حرمت ظلم قصد عنوان نسبت به این موارد معلومه که شامل نمیشه. عدم شمول به اختصاص به غیر این مورد، این دعوا قویتان جدن، رون حساب نتیجه میشه که از راه سیره متشرع نمیشه کشف عدم ملکیت.
چون شما سیره رو مخصص اون دلیل
میگیرید. بالاخره اینجا رو نمیگیرید.
چون شما سیره رو مخصص اون دلیل تصرف تصرف در مال دیگری.
چون این مقداری که از سیره هست جواز تصرف دیگه.
رد این سیره.
نه اون مقداری که از سیره کجا؟ سیره متشرع. سیره متشرع است. سیره متشرع است دیگه. سیره متشرع اون عام مطلقه. این سیره متشرع در مورد خاص اگه واقعا سیره متشرع باشه که دیگه این میشه مخصص دیگه. خلاصه پس این استدلال به سیره متشرع برای اینکه مجرد اعراض موجب خروج از ملکیت میشه تمام لید به خاطر اینکه این اشکالات سگانه به اون وارد میشه.
جواب سوم به
تخصص خارج. تخصص یعنی ملک هست، اعراض موجب خروج از ملک نشده. ولی این که متشرع بله متشرع در اوصیا رعایت نمی‌کنن این جهت را به خاطر اینکه محذور نداره، تصرفات دیگران محذور نداره. تصرفات دیگران بدون اذن مالک و اولیا و اوصیای بر اونها در جایی ممنوع هست که مال قابل اعتنا باشه. در جایی که قابل اعتنا نباشه، قابل اهتمام از نایه خود مالک نباشه، اینجا اصلا محذور نداره. اینجا جایز است. چرا جایزه؟ اما به تخصیص جایزه او به تخصص او به انصراف جایزه.
ملزم شدن به این،
کجا؟
یعنی اگر مفهوم اعراض اتفاق نیفته، این وقت مفهوم اعراض محقق میشه.
محل کلام هم همین دیگه.
احتمال نداره مالک به مالش
به
نه به معنای اعراض. یعنی هنوز عرف بران اعراض قدر متیقن داره دیگه.
شما دیگه از محل بحث که نباید خارج بشه. الان در محل بحث فرض این که اعراض اعراض رو اگه گفتی امر انشایی هست، انشای باللفظ اول فعل محقق شده، گفته که من نمیخوام این مال را، این مال را نمیخوام، همین این رو گفته. در جایی که چنین چیزی گفته باشه، ابراز کرده باشه پیش همه، در اینجا اگر دیگر ولو شما بگید از ملکش خارج نشده، آیا دلیل لا یحل مال المسلم الا بطیب نفسه اینجا رو میگیره یا نمیگیره؟ ایشون فهمون اینجا رو نمیگیره دیگه.
ولی لحظه شده میگم آجا کلی میگم، اولا اینکه آیا به این تخصیص قائل شدن ایشون یه احتمال مطرح کردن مسئله دیگه.
اصلاً تقریبا نه تقریبا تخصیص را ولو نگیم، اون حرف بعدی که تخصص باشه اون حرف بعیدی نیست. به جهت اینکه نکته این که ما بدون به اذن او انجام بشه، نکتهش اینه که حق او رعایت بشه. این که لا یحل مال المسلم الا بطیب نفسه یعنی چون مال مربوط به او هست باید حق او در این جهت رعایت بشه علی رغم او. در حقیقت اون دلیل میخواد بگه علی رغم او به قهر و اجبار نمیشه در اموال دیگران تصرف کرد، ولی اونجایی را که قهر خود طرف اعراض کرده دیگه قهری در کار نیست، دیگری بخواد تصرف بکنه اجباره.
ازش اذن بگیرید وقتی از ملکش خارج نشده ولو اعراض کرده
نه دیگه. یعنی علی رغم گفته او بدون یعنی علی رغم نظر او و برخلاف خواسته او، هر کسی طالب مال خودش هست، کسی که طالب مالش هست شما علی رغم خواسته او که میخواهد خودش در مالش تصرف کنه یا برای خودش باقی باشه، شما حق او را رعایت نکنید، بخواهید به قهرن مال را از او عقض بکنید و تمثل را
تنمید تیوی نفت تیب نفس
شما اینجا نه تیب نفس که فرض این که در دلیل که تیب نفس اومده ولی نه ایشونه که درسته که در دلیل اومده الا به تیب نفس، ولی اعتبار تیب نفس
خودمون داریم اینجوری اعتبار میکنیم.
ببین مدعا همینه که این دلیل میگوید تصرف در مال غیر احتیاج به احراز تیب نفس داره، درسته اینو که اشکال نمی کنه. ولی کلام در اینه که این مفال که از این حدیث استفاده میشه آیا مطلق هست نسبت به اموالی که خود مالک نسبت به اونها هیچ خواسته ای نداره، رها کرده اونها را، یا اینکه این مفاد اختصاص داره به جایی که خود مالک خواهان مال هست نسبت به مالش اعراض نکرده. ادعایشون اینه که این مفاد که اعتبار و رضا برای تصرف باشه، این حکم اختصاص داره به امواری که خود مالک خواهان مالت در مقام اهتمام به مالش داره، میخواد مالش رو برای خودش یا الان نگه داره یا برای آینده نگه داره، ولی نسبت به جایی که خودش از همون اول خودش را کنار کشیده نسبت به مال، گفت من نسبت به این مال بیگانه هستم، ولو شرعاً از ملک او خارج نشده، ملک او هست، اینجا هم که ملک او هست شرعاً خارج نشده، اینجا هم تیب نفس معتبره، لسان یعنی این تعبیری که در اون روایت اومده لا یحل مال مسلم اطلاق نداره نسبت به این موارد، بلکه مختص به این.
اون سوم مربوط به همین شفامی بود.
بله. در مورد همین سیر متشرع دیگه، در مورد وصیت و در مورد در مال یک سوم مال وصیت بود، اینا مال چیز بود دیگه، مال
در مورد مالک قدیم سوم، نه در مورد مالک جدید. یعنی مالک قدیم اعراض کرده بود، ما اعراض می‌کنیم که این دلیل مخصص است یا اصلا به تخصص این فرد خارج از انصراف دارد، ولی فرض این الان بر ملک خودش باقیه و به ملک مالک جدید درآمده، مالک جدیدی که اعراض نکرده دیگه، هم بالاتر از اینه که طرف بیاد تصریح کنه میگه من به شما اباحه تصرف میدم در این مال خاص خودم. با این وجود اگر اباحه تصرف بده فرد خاصی در مال خودش وقتی بمیره و باید دوباره بدن از ورثه اسم بگیرن، میگن مالک قبلی.
این اشکال میفرمایید، این اشکال فی نفس فی الجمله درسته، ولی در مورد وصیت که مال به ملک میت باقیه دیگه، در مورد وصیت، در مورد وصیت که به ملک مالک باقیه دیگه، بله در مورد قیمومت ممکنه گفته بشه، بله اینجا در مورد قیمومت، بله اینجا اشکال داد، در مورد قیمومت الان فعلا ملک ورثه هست، ملک این صغیره، در ملک صغیر بخوایم بگیم که با اینکه بله خود صغیر اونی که اعراض کرده بود و خواهان نبود میت بود، پدر بود، ولی این صغیر الان او فرض این که خواهانه یا اینکه اگر بگه نمیخوام اعتبار نداره، اون قیم او باید رعایتشون او رو بکنه دیگه، در قسمت وصیت فرمایششون اشکال نداره، اگر اشکال باشه در قسمت قیم.
یعنی از این باب که در یک سری
همچنان ملک میت باقیه، ملک میت دیگه، ملک خودمون در وصیت به ملک میت باقیه، در جهت وصیت صرف. این اشکال این بچه سوم، بله این بچه سوم که استدلال به سیره متشرع بود، بچه چهارمی که این بچه استدلال به این بچه هم در کلام مرحوم ایروانی اومده اینه که گفته میشه به این که ما با خود با استدلال به دلیل سلطنت اثبات میکنیم که با اعراض مال از ملکش، از ملک مالک سابق خارج میشه. چرا؟ به جهت این که دلیل الناس مسلطون علی اموالهم دلالت میکنه برای این که شخص نسبت به اموال خودش سلطنت داره و اطلاق و عموم سلطنت از این دلیل استفاده میشه، نه فقط از یک جهت سلطنت داره، مستفاد از دلیل سلطنت عموم سلطنت نسبت به مال به تمام انها به حیثیات محتمله هست. یکی از انها سلطنت بر مال اینه که شخص ملکیت خودش نسبت به این مال را از بین ببره، مالکیت خودش نسبت به این مال را از بین ببره، پس مقتضای عموم سلطنت اینه که ملکیت هم به ید خود مالک باشه، تحت سلطان او باشه، به طوری که هر وقت خواست این رو از مال رو از ملکش خارج بکنه، نخواستم به همین صورت باقی بمونه. اگر ما بگوییم که شخص این مقدار حق را نداره که در ملکیت خودش نظر بده، بله جدا بکنه ملکیت مال را از خودش، این مال را از ملکش خارج بکنه، این برخلاف عموم سلطنت، معناش تضییق سلطنت مالک هست، پس مالک سلطنت مطلقه نداره، بلکه ممکنه گفته بشه که اصلا با ماده سلطنت سازگاری نداره. بیان اول اینه که با عموم سلطنت منافات داره، ممکنه نسبت به، چون در اینجا ما یک قسمت از سلطنت، سلطنت برای یک قسمت از امور رو ازش گرفتیم، ولی سلطنت بر بقیه امور که باقی مونده میتوانست در این مال تصرف بکنه، تکوینن این مال را خوردنی است بخوره، غیر این از تصرفات رو میتونست انجام بده. بیان تقریب دوم اینه که اصلا اگر قائل به این بشیم که شخص نمیتواند مال را از ملکش خارج بکنه، با ماده سلطنت ملافات داره. این که با ماده سلطنت ملافات داره باید اینجوری توضیح داده بشه که انه در میان تصرفاتی که شخص نسبت به مال داره، در میان انهای تصرفات، اون تصرف اصلی اینه که یا تنابهی مهم در باب امواله، اینه که شخص بتواند مال رو از ملکش خارج بکنه یا نه. بقیه تصرفات، تصرفات جزئی یا تصرفات فرعی حساب میشه. اگر شما این تصرف، این سلطنت بر این تصرف اصلی را از مالک سلب بکنید، بگید که مالک چنین سلطنتی را نداره، در حقیقت گفتید که در حقیقت حرف شما برمیگرده به این که اصلا مالک نسبت به اموال خود سلطنت نداره. اون تصرفات خارجی که شخص خوردنی ها را بخوره، نمیدونم پوشیدنی را بپوشه، غیر اینها، اینا دیگه تصرف مالک به محو مالک نمیشه. غیر مالک هم میتواند به اذن مالک در اون تصرف بکنه. اونی که تصرف اصلی برای مالک هست که سلطن اگه بخواد سلطنت داشته باشه، سلطنت حقیقی مالک را درست میکنه، اینی که بتونه ملکیت را جابجا بکنه، در ملکیت تغییر ایجاد بکنه، ازاله ملکیت بکنه. این استدلال به دلیل سلطنته. مرحوم ایروانی در اینجا اشکال میفرماید به این استدلال. این اشکال هم در کلام مرحوم ایروانی هست، هم در کلام مرحوم اصفهانی هست، از بعضی از مطالبی که قبلا هم از مرحوم نائینی نقل شده در بحث‌های سابق، این اشکال، مضمون این اشکال به این وجه استفاده میشه. اما این اشکال تمام یا تمامه از این اشکال هم جواب دادن. اشکال اینه که دلیل سلطنت اون مقداری را که اثبات میکنه، سلطنت بر اموال، سلطنت نسبت به مال. قبل در بحث قبلی هم مرحوم نائینی فرموده بود که الناس میگه، دلیل الناس میگه مردم مسلط بر اموالشون هستن، اما این که بخواهد ملکیت نسبت به مال را جا به جا بکنه، تغییر در او ایجاد بکنه، این معنایش که شخص نسبت به سلطنت خودش هم سلطنت داشته باشه. دلیل الناس فقط سلطنت بر مال را درست میکنه، نه سلطنت بر سلطنت را. این که شخص در محل بحث بخواهد با اعراض از ملک، بخواهد ملکیت را از خودش سلب بکنه، این معناش اینه که بر سلطنت خودش سلطنت داشته باشه. به دلیل الناس، از دلیل الناس چنین چیزی بر نمی آید، دلیل الناس این را دلالت نداره. پس اونجه که استفاده میشه فقط سلطنت بر خود ماله، نه سلطنت بر سلطنت. این اشکالی است که بله، حالا اجازه بفرمایید، این اشکالی است که مرحوم، مضمون این اشکال هم در کلام مرحوم نائینی، هم در کلام مرحوم اصفهانی، هم در کلام مرحوم ایروانی، در کلمات این محققین هست، از این اشکال جواب داده شده. بله، دو تا جواب از این اشکال در مرتقا، در بحث خیارات مرتقا به مناسبت این اشکال را از مرحوم اصفهانی مطرح کردن و دو تا جواب دادن، یه جواب نقضی و جواب حلی. اما اینکه آیا این بله اشکالی که این جواب نقضی و حلی تمام هست یا اشکالی دیگه‌ای به این استدلال وارد بشه دیگه نیست.